ساعت 10 شب در تهران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در اواخر 23 شب از مهر ماه از هر جایی که در ایران صدای ما رو می شنوید و سلام به شما در آخر هفته غیر ایرانیتون خارج از ایران در 14 شب از اکتبر. مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا رو شروع می‌کنیم از الان تا نیم ساعت آینده و درست بعد از برنامه طنز رادیو پس فردا. در طول این برنامه زنده درباره تازه‌ترین جریان‌های سیاسی و اقتصادی ایران و جهان می‌شنوید. بعد از اخبار تازه امشب براتون توضیح میدم همکارانم چه برنامه‌هایی برای این ساعت شما تهیه کردن. فهیمه خضرحیدری در استودیو هست. فهیمه شبت بخیر.
شب تو هم بخیر آزاده و سلام و شب خوش به شنوندگان رادیو فردا.
در شبی که همین چند دقیقه پیش یک رکورد جدید در اون ثبت شده ما با فهیمه هستیم. قبل از اینکه بریم سراغ خبرها، فهیمه، همین الان خبر یک تمام دنیا آقای بومگارتنر هست که رکورد سقوط آزاد رو شکست و برای شکستن سرعت صوت دیوار صوتی بدون استفاده از وسایل معمول برای پرواز پرید و به زمین نشست. درسته؟
بله، همینطوره. خیلی حرکت هیجان انگیزی کرد آقای فلیکس بومگارتنر، اتریشی 43 ساله، خلبان هلیکوپتر که یک ماجراجویی بزرگ رو به ثبت رسوند در جهان آزاده.
تو میتونی جزئیات بیشتری از این ماجراجویی برای شنوندای ما بگی اگر تا چند دقیقه پیش این صحنه رو ندیدن؟
از ارتفاع حدود 37000 متری که این رکورد مرتفع‌ترین پرش آزاد در جهان هست و رکورد شکستن سرعت صوت رو هم به همراه داره، آقای فلیکس بومگارتنر اتریشی 43 ساله به سمت زمین پرید، پرش کرد. آقای بومگارتنر با یک بالون پر شده از گاز هلیوم به فضا رفت آزاده و زیر این بالون کپسول یا محفظه مخصوصی بود و دقایقی پیش ارتفاع حدود 37000 متری رو در واقع آقای بومگارتنر از محفظه اومد بیرون و پرش خودش آغاز کرد، به سمت زمین پرید و به سلامت هم به زمین نشست، در حالی که خیلی‌ها نگران سلامت اون بودن چون به هر حال نوعی دست و پنجه نرم کردن بود با مرگ، در واقع خطر مرگ برای آقای گارتنر وجود داشت.
لباسش هم خاص بود، شبیه لباس فضانوردا بود، درسته؟
بله، لباس مخصوصی به تن داشت که شبیه لباس فضانوردان بود چون در اون قسمت در واقع فشار هوا و همینطور دما در این ارتفاع برای انسان غیر قابل تحمل هست و در واقع حیات انسان اونجا امکان پذیر نیست. اما این لباس شامل 4 لایه بود و بیرونی ترین لایه اون از الیاف ضد آتش ساخته شده بود. لایه‌های بعدی لباس هم برای متعادل نگه داشتن فشار هوا و همینطور تعادل وضعیت عمودی آقای گارتنر ساخته شده بود و می‌بینیم که خیلی هم خوب ساخته شده بود، کمک کرد که آقای گارتنر بتونه که به سلامت فرود بیاد.
چنان راحت به زمین نشست که آدم فکر می‌کرد کار سختی نیست.
بله، واقعا بعد از 52 سال آقای گارتنر این رکورد رو شکست. البته این رو بگم که بر اساس نتایجی که همون لحظه اعلام کردند 4 دقیقه و 22 ثانیه طول کشید در واقع فرود آقای گارتنر. بله، و این نتونست طول پرش رو، مدت زمان پرش رو، رکوردش رو بشکنه، ولی همچنان بلندترین ارتفاع پرش از روی بالون رو، رکوردش رو شکست آقای گارتنر. و من فکر میکنم یه پیامی داشت حرکت آقای گارتنر و اینکه انسان میتونه رویای خودش رو حتی با خطر مرگ، حتی با این شکل خیلی ماجراجویانه دنبال بکنه و اون هم این کار رو کرد.
از اونجایی که خود آقای بومگارتنر هم گفته بود که از بچگی آرزوی این پرش رو داشته و بالاخره هم این کار رو کرد، محل صعود و فرود آقای بومگارتنر هم در نیومکزیکو بود.
بله، شاید بد نباشه اینو بگم که آقای کیتینگر که در حال حاضر یک پیرمرد 80 سال است، رکورددار قبلی بود و اون هم عضوی از تیم پرش آقای بومگارتنر بود و در سراسر زمان صعود و پرش از مرکز کنترل زمین باش صحبت میکرد و بهش انرژی میداد و
تمام مدت میدیدیم که آره جزئیات را موهاش چک میکرد. خب بریم سراغ بقیه خبرها. مطمئنم که دستت پر از خبر هست فهیمه، ما آماده ایم برای شنیدن اخبار.
بله، بعد از این خبر هیجان انگیز میریم به سراغ ترکیه. ترکیه پرواز تمامی هواپیماهای سوری از حریم هوایی آن کشور را ممنوع اعلام کرد. دولت ترکیه این تصمیم تلافی جویانه را یک روز پس از آن گرفت که سوریه اعلام کرد از این پس هیچ یک از هواپیماهای مسافربری ترکیه حق عبور از حریم هوایی این کشور را نخواهند داشت. هفته گذشته هم ترکیه یک هواپیمای سوری را که در حریم هوایی این کشور از مسکو به سوی دمشق در حال پرواز بود وادار به فرود کرد. آن کار اعلام کرد این هواپیما را به این دلیل متوقف کرده که حامل تجهیزات نظامی روسی بوده است تا اقدامی که دولت روسیان را تکذیب می‌کند. تنش‌ها میان دو کشور همسایه از 3 ماه اکتبر که 5 شهروند غیر نظامی ترک با شلیک توپ‌های ارتش سوریه کشته شدند شدت گرفته است. در ایران احمد وحیدی وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران تایید کرد که هواپیمای بدون سرنشینی که هفته گذشته در خاک اسرائیل سرنگون شد ساخت ایران بوده است. آقای وحیدی روز یکشنبه در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران این خبر را تایید کرد. حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان پیشتر گفته بود این هواپیمای بدون سرنشین در ایران ساخته و در لبنان مونتاژ شده است. و سخنگوی شرکت ملی گاز ایران میگوید صادرات گاز طبیعی ایران به ترکیه از ساعت 9 صبح روز یکشنبه بار دیگر آغاز شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، مجید بوجارزاده، حجم انتقال گاز از ایران به ترکیه را در حال حاضر کمتر از 27 میلیون متر مکعب اعلام کرد و پیش بینی کرد که تا چند ساعت آینده این حجم به 30 میلیون متر مکعب در روز افزایش یابد. ایران بر اساس یک قرارداد 5 ساله که در سال 1996 به امضای مقامات دو کشور رسیده، سالانه 10 میلیارد متر مکعب گاز به ترکیه صادر می‌کند. و سازمان دیدبان حقوق بشر اعلام کرده ویدئوهای منتشر شده در اینترنت نشان می‌دهد که دولت سوریه اخیراً در مناطق مسکونی از بمب‌های خوشه‌ای استفاده کرده است. سازمان دیدبان حقوق بشر در نیویورک می‌گوید این بمب‌ها ساخته شوروی سابق هستند. سازمان دیدبان حقوق بشر همچنین گفته است ما شواهد خیلی قوی داریم مبنی بر اینکه دولت سوریه بمب‌های خوشه‌ای بر سر مردم می‌ریزد. سازمان دیدبان حقوق بشر از دولت سوریه خواسته است فوراً استفاده از چنین اسلحه‌های غیر قابل قبول و خطرناکی را متوقف کند. بمب‌های خوشه‌ای در هوا منفجر می‌شوند و اگر در زمان اصابت منفجر نشوند ممکن است ماه‌ها و سال‌ها فعال بمانند. و به گزارش خبرگزاری فرانسه دفتر ریاست جمهوری اسرائیل با انتشار بیانیه اعلام کرد شیمون پرز رئیس جمهوری این کشور به وزیر خارجه برزیل گفته است اسرائیل انتظار دارد برزیل نشست‌های آینده‌اش با محمود احمدی نژاد را تحریم کند. بر اساس این بیانیه رئیس جمهوری اسرائیل همچنین خطاب به وزیر خارجه برزیل گفت که ایران به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای است و برنامه هسته‌ای این کشور سایه سنگینی بر روی تمام منطقه خاورمیانه خواهد بود. اسرائیل و غرب ایران را متهم می‌کنند که به دنبال سلاح هسته‌ای است، اتهامی که ایران آن را رد می‌کند. و خبر آخر این که حسن روحانی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستار تشکیل یک دولت فراجناحی در ایران شده است. به گزارش خبرگزاری مهر حسن روحانی روز یک شنبه درباره حضور اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری آینده گفت که همه افراد و تشکل‌های سیاسی باید در انتخابات آینده ریاست جمهوری شرکت کنند. اخیراً اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام برای برون رفت از وضعیت کنونی ایران طرح وحدت ملی را مطرح کرده است. آزاده
متشکرم. فهیمه خضر حیدری بود. خبرها رو شنیدید. جزئیات بیشتر رو میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. در ادامه رهبر جمهوری اسلامی ایران در سفر خود به استانهای خراسان از سبک و فرهنگ زندگی و تمدن نوین اسلامی گفت.
آقای خامنه ای اکتفا میکنه فقط به این که تمدن امروز غربی مادیست، شهوت آلود، گناه آفرینه، معنویت زداست، اما روشن نمیکنن که چقدر از این عناصر در جمهوری اسلامی دیده میشه یا خلاف اونها دیده میشه.
اظهارات عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد تشکیل یک دولت فراجناحی و ورود نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل به ایران برای گفتگو درباره بحران سوریه. ساعت 10:09 شب در تهران هست. همچنان با شما هستیم در مجله شبانگاهی رادیو فردا. با یک گزارش شروع کنیم از اخثر ابراهیمی که شاید در خبرها هم شنیدید، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل بعد از ظهر یک شنبه برای گفتگو با مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در مورد بحران سوریه وارد تهران شد. سفر آقای ابراهیمی به کشورهای منطقه و از اون جمله ایران در شرایطی انجام میشه که کشتار در سوریه همچنان ادامه داره و بحران روابط دمشق آنکارا هم عمیق‌تر شده. جزئیات بیشتر رو از نادر صدیقی بشنویم.
اخثر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه در مدت اقامت کوتاه خود در تهران با علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه و سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی در مورد بحران رو به گسترش سوریه گفتگو می کند و پس از تهران در بغداد با مقام‌های دولت عراق به رایزنی می پردازد. آقای ابراهیمی پیش از سفر به تهران از عربستان سعودی و ترکیه دیدار کرده و با مقام‌های عالی رتبه این دو دولت هم به گفتگو نشسته بود. وی در ترکیه با احمد داوودوغلو وزیر امور خارجه این کشور و نیز با اعضای اپوزیسیون سوریه در استانبول گفتگو کرد. همزمان با این گفتگوها خبرگزاری ها از بالا گرفتن تنش در روابط آنکارا دمشق خبر می دهند. خبرگزاری فرانسه گزارش داد که سوریه از روز یک شنبه پرواز هواپیماهای ترکیه در مرزهای هوایی خود را ممنوع کرده و دولت ترکیه نیز واکنش مشابه نشان داده و هواپیماهای سوری را از ورود به آسمان ترکیه برحذر داشته است. در همین حال نیروهای دولتی سوریه حمله علیه نیروهای مخالف بشار اسد را در مناطق مرزی ترکیه شدت بخشیده. کشف و ضبط محموله هوایی از یک هواپیمای سوری در ترکیه که به گفته مقام‌های روسی تجهیزات راداری ارسالی از مسکو را حمل می‌کرده است و هنگامی روی داد که تلاش‌های دیپلماتیک برای آرام بخشیدن به تنش‌های حساس دو همسایه یعنی ترکیه و سوریه در جریان بود. دولت دمشق اعلام کرد که ممنوعیت پرواز هواپیماهای ترکیه بر فراز سوریه را از نخستین دقیقه روز یک شنبه به اجرا گذاشته و احمد داوودوغلو وزیر امور خارجه ترکیه نیز گفت که آنکارا پیشتر پروازهای غیر نظامی در آسمان ترکیه را ممنوع اعلام کرده است. وزیر امور خارجه ترکیه روز شنبه در کنفرانس خبری مشترک با میهمان و همتای آلمانی خود گیدو وسترولِه گفته که اقدام ترکیه برای دفاع از خود صورت گرفته و اگر مرزهای ما از جانب سوریه مورد تعرض قرار گیرد، این امر امنیت ملی ترکیه را به مخاطره خواهد افکند و موجب تلافی خواهد شد. وزیر امور خارجه آلمان نیز که در استانبول به دیدار داوودوغلو رفته بود، از موضع ترکیه دفاع کرد. آقای وسترولِه گفت که بر اساس قوانین بین المللی ترکیه در مورد انتقال سلاح و یا تجهیزات نظامی از مرزهای هوایی این کشور به سوریه مجبور به مدارا نیست. دولت ترکیه میگوید که سوریه از پروازهای غیر نظامی سوء استفاده می کند و از این طریق به حمل و نقل سلاح و تجهیزات نظامی می پردازد. سوریه هم ترکیه را متهم کرده که محمولات جنگی کشورهای عربی پیرامون خلیج فارس را در اختیار نیروهای مخالف دولت سوریه می‌گذارد که اکنون در بخش‌های بزرگی از شمال این کشور و از آن جمله در شهر حلب فشارهای سختی بر نیروهای دولتی وارد آوردند. در این میان فیلیپ بولوپیون مدیر بخش سازمان ملل دیدبان حقوق بشر در یک کنفرانس خبری مشترک با مدیر بخش تسلیحات این سازمان دولت سوریه را به استفاده از بمب‌های خوشه‌ای علیه افراد غیر نظامی متهم کرد. آقای بولوپیون گفت شواهد محکم همراه با تصاویر ویدیویی که از سوریه دریافت شده نشانگر این امر است که دولت با استفاده از هلیکوپتر بر بخش‌های پرجمعیت بمب‌های خوشه‌ای ریخته که دولت سوریه باید بیدرنگ این عملیات را متوقف کند. خبرگزاری فرانسه در گزارش رویدادهای جنگی در سوریه نوشته است که جت‌های جنگی منطقه مارت النومان را که توسط ارتش آزاد سوریه تصرف شده بمباران می‌کند. اخضر ابراهیمی نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور سوریه پیش از سفر به تهران گفته است که خطر گسترش بحران سوریه اکنون بیش از هر زمان دیگری است.
این صدا صدای رادیو فرداست. جزئیات بیشتر در مورد سفر اخضر ابراهیمی به تهران رو میتونید از طریق وبسایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com. همکارانم در بخش وبسایت تلاش میکنن از طریق توییتر هم شما رو هر چند دقیقه یک بار بروز کنن در مورد اخبار مختلف امروز و فردا و همیشه از طریق توییتر رادیو فردا. اما در ایران آیت الله علی خامنه ای که در استانهای خراسان در حال سفر هست، روز یکشنبه در سخنانی تحقق تمدن به گفته اون نوین اسلامی رو ضروری خوند و گفت که بخش سخت افزاری این تمدن نمودهای پیشرفت خودش رو در زمینه‌های علم، اختراع، اقتصاد، سیاست و غیره نشون میده، اما در بخش حقیقی و نرم افزاری تمدن اسلامی یعنی سبک و شیوه زندگی پیشرفت چشمگیری به دست نیومده. آقای خامنه‌ای گفت منظورش از مفهوم سبک و فرهنگ زندگی مسائلی مثل خانواده، ازدواج، نوع مسکن، نوع لباس، الگوی مصرف و رفتارهای فردی و اجتماعی هست. فریدون زرنگار نگاهی داره به گفته‌های رهبر جمهوری اسلامی در خراسان شمالی.
آقای خامنه ای در سخنرانی روز یک شنبه خود با طرح بحث سخت افزاری و نرم افزاری اسلامی پرسش هایی را مطرح کرد، تا جمله اینکه چرا در روابط اجتماعی حقوق متقابل رعایت نمی شود، چرا در برخی مناطق طلاق زیاد شده است و چرا دروغ اینقدر در جامعه رواج دارد و علت پرخاشگری ها و نابردباری ها در روابط اجتماعی چیست؟ از مجید محمدی جامعه شناس و پژوهشگر در نیویورک پرسیدم دلیل طرح این بحث ها از سوی آقای خامنه‌ای چه میتواند باشد.
اگر شنوندگان شما دقت کرده باشند، در سخنان چند روزه آقای خامنه‌ای ما اثری از مباحث اقتصادی رو نمیبینیم که الان بزرگترین مشکلات کشور هستند، بحث گرانی، بحث تورم، بحث پول ملی. آقای خامنه‌ای عمدتاً به سراغ موضوعاتی رفتن، موضوعات اجتماعی و فرهنگی که قابلیت سنجش مستقیمی ندارند و در حوزه سبک زندگی هم متاسفانه سوالاتی رو که ایشون مطرح میکنند عمدتاً القا میکنه که سبک زندگی مد نظر حکومت، القای تمامت‌خواهی ایدئولوژیک، تفکیک جنسیتی و تبعیض علیه زنان، نفی حریم خصوصی و فقه‌سالاری هست. آقای خامنه‌ای تلاششون بر این است که بدیلی رو عرضه کنند که جزئیاتش هم چندان مشخص نیست، مبانیش مشخص است، رفتار حکومت هم برای ما مشخص است. ایشون اکتفا میکنه فقط به این که تمدن امروز غربی مادی است، شهوت‌آلود، گناه‌آفرین، معنویت زداست، اما روشن نمیکنند که چقدر از این عناصر در آنچه که امروز در جمهوری اسلامی در جامعه ایران اتفاق افتاده چقدر از این عناصر دیده میشه یا خلاف اونها دیده میشه.
رهبر جمهوری اسلامی 4 روز پیش هم در دیدار با روحانیون خراسان شمالی به مسئله بدحجابی اشاره کرد و گفت
بعضی از همینایی که الان در این تریبون از اونها تعریف کردن توی استقبال امروز، بعضی از اینها خانم‌هایی بودن که در عرف معمولی بهشون میگن خانم بدحجاب. حالا چیکار کنیم؟ اشکم از چشمش داره می‌ریزه. ردش کنید؟ مصلحت حق نه، دل متعلق به این جبهه است، دل باخته به این اهداف و آرمان هاست. یه نقصی داره، مگه من نقص ندارم؟ نقص او ظاهره، نقصهای این حقیر باطنه، نمیبینن. ما هم یه نقص داریم، اونم یه نقص داره. با این نگاه، با این روحیه برخورد کنیم، نهی از منکر با زبان خوش، نه با ایجاد نفرت.
پرسش این است که با در نظر گرفتن اینکه نیروی انتظامی زیر نظر مستقیم آقای خامنه‌ای قرار دارد و متعرض زنان در خیابان‌ها می‌شود، دلیل این اظهار نظرهای آقای خامنه‌ای چه می‌تواند باشد؟ مجید محمدی:
آقای خامنه‌ای می‌خواد در عین بی‌اعتبار کردن منتقدان خودش که می‌گویند سیاست‌های حکومت با مطالبات و رفتار طبقه متوسط در ایران همخوانی نداره، ایشون می‌خواد بگه اقشار مردم با حکومت هستند، اما با یک تواضع ساختگی ایشون تلاش می‌کنه که چهره بسیج و نیروی انتظامی رو بازسازی کنه، در عین حال مشکلات و برخوردهای زشت رو به گردن نیروهای بسیجی و نیروی انتظامی میاندازه، به جای اینکه اینها رو نسبت بده به سیاست‌های نظام و برخورد و رفتارهای نهادهای نظام که کاملا تحت سلطه و اداره خود آقای خامنه‌ای است.
آقای خامنه‌ای در دیدار با روحانیون خراسان شمالی به یک روحانی بدون اینکه نامی از او ببرد حمله کرد و گفت این که یک آقایی در یک گوشه عبایش را بکشد به کول خودش بگوید من به کارهای کشور کار ندارم، من به نظام کار ندارم افتخار نیست. حالا یک معممی یک گوشه بیاید خودش را از نظام کنار بگیرد. بهانه‌ام این است که ما فلان انتقاد را داریم. خیلی خوب، 100 تا انتقاد داشته باش، مگر به ما انتقاد وارد نیست. چه کسی میتواند مورد خطاب آقای خامنه‌ای باشد؟ مجید محمدی:
ما نمیتوانیم دقیقاً بگیم چه کسی، ولی با توجه به صحبت‌های 2-3 ماه اخیر آقای هاشمی رفسنجانی که خودش رو تا حدودی دور از نظام نگه داشته و نقش انتقادی بازی می‌کنه، این صحبت‌ها عمدتاً به آقای هاشمی مربوط میشه. اما اون بخشی از روحانیت رو که در طول 1 سال اخیر بالاخص منتقد حکومت هستند در بحث گرانی و در بحث اشتغال، اون دسته رو هم شامل میشه. آقای خامنه‌ای داره به اونها تذکر میده که درسته من میفهمم که شما میخواهید در این موضوعات در سمت مردم قرار بگیرید، اما توجه داشته باشید که در نهایت پناهی غیر از حکومت ندارید.
آقای خامنه‌ای در سخنرانی خود در میان دانشجویان و دانش آموزان خراسان شمالی روز یکشنبه گفت جمهوری اسلامی بنابر غرب ستیزی ندارد، اما بر اساس بررسی و تحقیق به این نتیجه رسیده است که تقلید از غرب هیچ ملتی را به جایی نمی‌رساند.
گزارش فریدون زرنگار رو شنیدیم که نگاهی داشت به سخنان آقای خامنه‌ای در خراسان شمالی و البته ما منتظر شنیدن نظرات شما هستیم در مورد سخنان اخیر آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی که البته در حال سفر در استانهای خراسان هست. میتونید با ما تماس بگیرید، نظرتون رو در مورد این مواردی که تا الان مطرح شده با بقیه شنوندهای رادیو فردا در میون بگذارید، یا اینکه سری بزنید به صفحه فیسبوک رادیو فردا، اونجا هم این مباحث داغ هست.
برنامه‌تون خیلی خوبه به طور کلی، از شنونده‌های پرپاقرستون هستم، از آمریکا همیشه گوش میکنم، حتی در حین کار هم من گوش میکنم برنامه‌تون. براتون آرزوی موفقیت دارم، سلامت دارم و اصلا مهمتر شادی رو برای مردم کشورم آرزو مندم.
بابا سردندان این مملکت ما از تو خودشونو کشتن، از بیرون مردم از کاسته چه کنم هم چون برتر دست گرفتن.
کسی جز دولت نمیتواند 5 میلیارد دلار تقلبی وارد بازار کند، غیر ممکن است، این کار خود دولت است.
آقای خامنه ای عزیز، آقای احمدی نژاد، مسئولین نظام، شما که میفرمایید مردم اروپا و آمریکا از وضعیت بد اقتصادی و دیگر مسائل مملکتشون مدام تظاهرات میکنند و ناراضی هستند، اما مردم ما با نظام مشکلی ندارند و از وضعیت کنونی راضی هستند، تو رو خدا اینقدر دروغ نگویید. شما هم مردم را آزاد بگذارید و به مردم آزادی بیان بدهید تا ببینید مردم از نظام و وضعیت کنونی راضی هستند یا ناراضی.
وزارت امور خارجه ایران گزارش احمد شهید و مغرضانه و تکراری خوند. دقیقا درست میشه، برای که 33 سال این تکرار میشه دیگه. تکرار مکررات چه خاصیتی داره؟ اونام که به کارشون ادامه میدن و از روزی که اومدن همینجوری کشتن و کشتن و کشتن تا حالا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ما منتظر شنیدن پیام های شما هستیم و البته اگه براتون مشکل هست که با ما تماس بگیرید میتونید برای ما اسمس بفرستید. ما تلاش میکنیم در طول برنامه های زنده، در طول برنامه های مختلف رادیو فردا، بعضی از اسمس های شما رو براتون بخونیم. 2420-603-87-41-50 شماره پیامکگیر رادیو فردا هست. شاید توی خبرها هم شنیدید که حسن روحانی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستار تشکیل یک دولت فراجناحی در ایران شده و گفته که در انتخابات آینده ریاست جمهوری باید همه جریان‌های سیاسی حضور داشته باشند. از حسن جعفری بیشتر میشنویم درباره گفته‌های آقای روحانی.
حسن روحانی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام سخنان خود را روز یکشنبه در جریان یک همایش صنعتی تجاری ایراد کرده است. آقای روحانی در حاشیه همایش بین‌المللی برند برتر کیفیت برتر به خبرنگاران گفت: متاسفانه ما آدم‌های کارشناس و فهیم را به کنجی منزوی کردیم و امروز شاهد این حجم از فساد در کشور هستیم. حسن روحانی اکنون در مجمع تشخیص مصلحت نظام عضویت دارد و ریاست مرکز تحقیقات استراتژیک این مرکز را نیز بر عهده دارد. او در سخنان روز یکشنبه‌اش از وضعیت آشفته اقتصادی به شدت انتقاد کرد، تلویحاً به دولت محمود احمدی نژاد تاخت و خواستار تشکیل دولت فراجناحی شد. از انتقادات او نسبت به وضعیت اقتصادی آغاز کنیم. حسن روحانی که در مجلس خبرگان هم عضویت دارد در سخنان خود به وضعیت بازار ارز و همینطور نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها اشاره کرد و گفت: اگرچه ما معتقدیم که دشمن به ما فشارهای زیادی را وارد می کند، اما آیا خود ما هم به ملت فشار نیاورده ایم؟ اگرچه درآمد ارزی ما با توطئه دشمن کاهش پیدا کرد، اما آیا نقدینگی را هم دشمن بالا برد؟ پایان نقل قول. وضعیت اقتصادی ایران در یک سال اخیر به شدت دچار روند نزولی شده و علاوه بر افزایش قیمت انواع کالاهای اساسی، بازار ارز ایران نیز با نوسانهای شدیدی همراه بوده است. منتقدان وضعیت اقتصادی یک سال اخیر در ایران میگویند دلیل اصلی این آشفتگی سوء مدیریت دولت بوده است. اما محمود احمدی نژاد تلویحاً تحریم‌های شدید بین‌المللی و برخی رقابت‌های سیاسی و امنیتی داخلی را عامل بحران اقتصادی ذکر کرده. حسن روحانی در ادامه سخنان روز یکشنبه‌اش گفت: آیا مسئولان ما درد مردم را درک می‌کنند؟ درد مردم را می‌گویند؟ حقیقتاً با این مشکلات می‌خواهیم به کجا برسیم؟ این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه افسود، دوران شعار و درشتگویی به پایان رسیده. مردم از اینکه فقط حرف می‌شنوند خسته شدند. مردم از اینکه یک عده می‌آیند فقط یک طرفه سخن می‌گویند و به مسائل دیگر که مهم هم هست اشاره نمی‌کنند خسته شدند. پایان نقل قول. آقای روحانی در سخنرانیش نامی از محمود احمدی نژاد نبرد، اما در بخشی از سخنانش گفت مردم دلار نمی‌خواهند، صداقت و برنامه می‌خواهند. ما نیاز به نوکر نداریم، نیاز به مدیر داریم. ما نیاز به نوکر مدیر داریم، نه نوکر خالی. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران بارها خود را نوکر ملت معرفی کرده است. حسن روحانی در دوران ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران در برابر غرب بود. او در بخش دیگری از سخنرانی روز یکشنبه اش گفت به نظر من دولتی در شرایط فعلی می تواند موفق ظاهر شود که فراگیر باشد. ما شرایطی نداریم که فقط یک جناح بتواند از معضلات فعلی عبور کند. از این رو با دولت فراجناحی می توانیم از این معضلات عبور کنیم. پایان نقل قول. طرح وحدت ملی را اخیراً اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام برای برون رفت از وضعیت کنونی پیشنهاد کرده است. آقای رفسنجانی 17 مهر ماه با بیان اینکه افراطیون دلسوزان کشور را خانه نشین کرده اند گفته بود که این طرح به منزله فراهم کردن زمینه حضور همه وفاداران به قانون اساسی است.
حسن جعفری گزارش میداد و همین موضوع روی صفحه فیسبوک ما هم مطرح شده. ابراهیم یک کاربر صفحه فیسبوک ما نوشته فراجناحی تعریفش چی هست و اگه قرار هست همین بساط بمونه و فقط اصولگراها و اصلاح طلبها حکومت کنن معنی نداره. شما هم سری بزنید به صفحه فیسبوک ما و نظرتون رو در این مورد با بقیه در میون بگذارید و بنویسید. بریم با آرش حسنیا به ملاقات یک زندانی سیاسی عقیدتی دیگه در ایران.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در 4 سال از 8 سال جنگ ایران و عراق به عنوان خلبان حضور داشت، اما پس از جنگ بود که به جرگه منتقدان دولت و حکومت جمهوری اسلامی درآمد و از بابت همین انتقادها از ارتش اخراج شد. ایوب پرکار در دی ماه سال 87 به اتهام ارتباط با سازمان مجاهدین خلق بازداشت شد. نزدیک به 1 سال بعد در آذر ماه سال 88 در شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی پیرعباسی محاکمه شد و به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق به اعدام محکوم شد. از آنجایی که اتهام آقای پرکار امنیتی بود، کمتر خبری از فرایند دادرسی و برگزاری دادگاه او به رسانه‌ها راه یافت و او در سکوت خبری محاکمه و به اعدام محکوم شد. نسرین ستوده وکیل مدافع آقای پرکار که خود این روزها زندانی است در گفتگوی عضویت ایوب پرکار در سازمان مجاهدین خلق را رد کرده بود و تنها استناد دادگاه برای صدور چنین حکمی را شنوده گفتگوهای تلفنی آقای پرکار با دوستانش و رد و بدل کردن ایمیل عنوان کرده بود. به گفته وکیل مدافع ایوب پرکار در 5 صفحه حکم صادر شده برای او بیشتر از هر چیز به عقاید و آرای نظری این زندانی سیاسی عقیدتی اشاره شده و سندی مبنی بر عضویت آقای پرکار در سازمان مجاهدین خلق ارائه نشده بود. حکم اعدام ایوب پرکار در فروردین ماه سال 89 در شعبه 36 دادگاه تجدید نظر شکسته شد و او به تحمل 20 سال زندان محکوم شد. پس از تایید حکم 20 سال حبس این زندانی عقیدتی سیاسی، او به زندان بهبهان در استان خوزستان تبعید شد و با اینکه اتهام او سیاسی و عقیدتی بود، برخلاف آیین‌نامه تفکیک زندانیان بر حسب جرائم، در کنار زندانیان عادی با جرائم خطرناک زندانی شد. در مهر ماه سال 91 سایت‌های خبری از وضعیت نامناسب این زندانی سیاسی عقیدتی در زندان بهبهان خبر دادند که در کنار زندانیانی با جرائم قاچاق یا مصرف مواد مخدر دوران محکومیت خود را سپری می‌کنند. خانواده ایوب پرکار به دلیل مسافت طولانی محل سکونت خود تا شهرستان بهبهان، محل نگاهداری این زندانی سیاسی عقیدتی، تنها می توانند ماهی 1 بار با او دیدار و ملاقات کنند.
ملاقات@radiofarda.com آدرس ایمیلی هست که نظرات و پیشنهاداتون رو میتونید در مورد این برنامه بنویسید. آرش حسنی ها حتما به ایمیل های شما رسیدگی میکنه. هر جایی که هستید، شب و روز بر شما خوش. همراه رادیو فردا بمونید.